ادبیات ما میتواند در واقع پاسخگوی نیازهای زمانی ما باشد، به شرطی که ما چه تلقی از الهیات و چه رهیافت معرفت شناختی رو در واقع اتخاذ کنیم.
اما سرنوشت برای این مبارز مسلمان پایان خوبی رقم نزد. وقتی سخنگوی عدالت و وحدت باشی کم کم از چشم شاهان میافتی. به دستور ناصرالدین شاه از ایران اخراج شد و در غربت درگذشت.
اومدیم ابروش رو درست کنیم، زدیم کورش کردیم. این سید جمال تهران رو به هم ریخته. هم تو واقعی رژی درد سر کشیدیم؟
آب رفته به جوی بر نمی کرد. باید سید رو از تهران دور کرد. قربان، مهمانی تمام شده.
امین و سر، سید رو مرخص کن از منزل تاجی. بگو از تهران بره به پای خودش. بگو داری نظم پایتخت رو به هم میزنی. بگو موعظه موقوف، برگرد استانبول، مصر یا هر کجای دیگه‌ای که میل داره. برو.
وحدت امری اساسی در تمدن سازی جهان اسلام است. همه آنهایی که از تفکر سید جمال الدین سیراب شدند بعدها ادامه دهنده راهش بودند. در مصر کسانی مثل محمد عبدو و در ایران بسیاری از مبارزان مشروطه پیرو فکری او شدند. شاید به همین دلیل باشد که حرفهایش کهنه نمی شود.
شاه این مملکت تسلیم استعمار انگلیسه و به هیچ صراطی هم مستقیم نیست. میرزا
جانم آقا،
دلم میخواد بدونی چی کاره هستی و تکلیفت چیه. هیچ دولتی دلسوز این ملت نیست. ما باید خودمون آستین بالا بزنیم. وحدت میان مسلمین.
آقا من مرید شما هستم. شما اشاره کنین این حقیر به سر میدوه. جان ناقابل من فدای شما.
130 سال از فوت سید جمال الدین اسدآبادی گذشته و وحدت جهان اسلام یک دغدغه اساسی است. امروز جهان اسلام تلاش دارد از طریق علم این پیوند را نزدیک‌تر کند و دانشگاه‌ها و نهادهای علمی رابطه بین دولت‌ها را بیشتر کند. به عبارت دانشگاه‌ها ابزارهایی برای افزایش وحدت می‌شوند. اما این سنت در جهان اسلام جدید است و هنوز راه زیادی باید طی کند. آقای عسکر سفری، عضو مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
با توجه به این که اختلافات سیاسی در بین کشورهای جهان اسلام یه ذره بیشتر از سایر مناطق هست، اونطوری که باید شاید نتونستن، شاید این اختلافات سیاسی نذاشته که ما در واقع به خیلی از مسائل جزئی تری که میتونست حداقل به بهبود خیلی از مسائل سیاسی هم کمک کنه توجه داشته باشیم. به عنوان مثال ما اگه بین کشورهای اسلامی توجه داشته باشیم، نزدیک به 320 دانشگاه وجود داره که در واقع در بین رنگ‌های برتر دنیا، چه شاید ایران و ترکیه از جمله کشورهایی هستن که در این حوزه خیلی حرفا برای گفتن دارن، ولی این همکاری‌های علمی در واقع زیر سایه اختلافات سیاسی قرار گرفته و باعث شده که این دوتا کشور یا سایر کشورهای اسلامی، نمیدونم شاید ما مالزی، سنگوج، عربستان و کشورهایی که در حوزه جهان اسلام حرفی برای گفتن از لحاظ دانشگاه داره، این اختلافات سیاسی باعث شده که در واقع ما خیلی به همکاری‌های علمی در جهان اسلام دسترسی نداشته باشیم و در واقع اونطور که در سایر کشورها فرازیر هست اینجا وجود نداشته باشه.
سید جمال الدین اسدآبادی زمان زیادی از عمر خود را در مبارزه با انگلیس و اندیشه های ضد اسلامی آنها گذراند. انگلیسی ها برای چند قرن یک تازه قدرت و سیاست در دنیا بودند. آنها به هر جا که رسیدند علاوه بر تحمیل قوانین اقتصادی خودشان یک کار دیگر هم کردند. یک راه مهم در جداسازی ملت های مسلمان از یکدیگر مبارزه با نشانه های فرهنگی آنهاست. ممنوع کردن زبان محلی و استفاده اجباری از زبان انگلیسی. در هندوستان و برخی دیگر از کشورها زبان فارسی شامل این قانون شد.
اما انگلیس ها آمدن مجبور کردن که باید فارسی حرف نزنن، برای فارسی حرف زدن و فارسی نوشتن مجازات معین کردن، انگلیسی رو رواج دادن در همه کشورهای دیگر.
این محدودیت البته یک علت خیلی مهم داشت و آن تغییر تاریخ اندیشه در ملت ها بود. شاید در حالت عادی کسی تصور نکند که زبان بتواند اندیشه ها را هم تغییر دهد. دکتر ظریف وزیر خارجه پیشین ایران در سفری که به شرق آسیا داشت در جمع مسلمانان و ایرانی های ساکن مالزی یک سخنرانی مهم داشت و به این موضوع اشاره کرد.
چرا انگلیس ها آموزش زبان فارسی رو ممنوع کردن؟ چرا در یک دوره ای آمدن و الفبای فارسی و عربی رو در برخی کشورهای اسلامی از جا کندن و با الفبای لاتین جایگزین کردن؟ این باعث شرمندگیه که یک مسلمان، یک شهروند جهان اسلام نتونه میراث خودش رو از رو بخونه. و این بیجا این وضعیت ایجاد نشده، بیجا این شرایط ایجاد نشده، خواستن ما رو از گذشته خودمون جدا بکنن تا بتوانند هر دروغی رو به عنوان گذشته ما به خورد ما بدن. افرادگرایی گذشته ما نیست، افرادگرایی دروغه. اختلاف شیعه و سنی گذشته ما نیست، جنگ شیعه و سنی گذشته ما نیست. این گذشته ایه که با بیگانه کردن ما از گذشتمون میخوان به خورد ما بدن.
ظاهراً در دو قرن گذشته خیلی چیزها ثابت مانده است. وحدت همچنان اهمیت اصلی را دارد و مخالفان و موافقانش مشغول فعالیت هستند. اکنون نیز نزدیکی ملت‌های مسلمان یک اولویت است. دکتر محمود پروانه، کارشناس علوم سیاسی:
در حوزه عمل وحدت عمل داشته باشیم. وحدت عمل به این معناست که هر ملتی و دولتی در حوزه ملی مستقل باشد، اما در حوزه مسئولیت‌های اسلامی که فراملی هست و مشترک هست بین همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، با هم مشترک عمل کنند. این همون ایده‌ای است که مرحوم امام ازش تبیین کرد: جمهوری‌های آزاد و مستقل. در امت، ایده امت مرحوم امام، ما قرار نیست امت‌ها و ملت‌ها در یک ادغام بشیم یا دیگران رو به خودمون الحاق کنیم. هر ملتی و دولتی در سطح ملی مستقل باشد، اما اونجایی که پای مسئولیت‌های اسلامی پیش میاد، مثلا دفاع از مظلومین و مستضعفان و ملت فلسطین و امثال هم، اینجا یه حوزه مسئله فراملی است. اینجا باید با هم وحدت عمل داشته باشیم. اونجایی که منافع مشترک مسلمان ها پیش میاد در حوزه اقتصادی و سیاسی، اینجا باید وحدت عمل داشته باشیم. این وحدت یه وحدت معقول و قابل تحقق هست.
ایران بعد از انقلاب اسلامی برای ایجاد وحدت درون جامعه خود و فراسوی مرزها تلاش‌های بسیاری کرده است. این تجربه گرانقدر میراث زحمات افراد بسیاری از جمله سید جمال الدین اسدآبادی است، مردی که هنوز نامش در ایران با افتخار برده می‌شود. امروز 18 اسفند سالگرد شهادت اوست. یادش گرامی. عصر همه شما عزیزان به خیر و نیکی. در این لحظه ها، در این دقایق که در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم، دست به آسمان میبریم و سجاده نشین میشیم تا با خدای خودمون درد دل کنیم، حرف های نگفته به او بزنیم. دل زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز. هر آنچه که می‌خواهیم در دستان خداوند است، که خودش، وجودش، نهایت آمال و آرزوهای ماست. صدا می‌کنه تو این لحظه ها با صدای مؤذن ما رو.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی الهی صدا کن مرا الهی الهی لحظه غروبه خدای سلام
صدا کن مرا
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میدیم به نام خدای صانع داریم به هم دیگه سلام میدیم خدایی که سازنده است خرابکار نیست درست میکنه خراب نمیکنه حتی اون جایی که به ظاهر ما میبینیم یک عذابی نازل میشه گرفتاری هست از جانب خدا خود این یک تنبه هست یک تیغ جراحی هست یک دارویی هست که ظاهرا زهر ولی میخواهد زخمی رو درست بکنه دردی را جبران بکنه و تسکین بده از طرف او همش دواز همش سن و سازندگیه خرابکاری از طرف او اصلا نیست اصلا خرابکاری هرچی هست از طرف ماست بنابراین به نام خدای صانع وقتی به همدیگه سلام میدیم داریم به همدیگه یادآوری میکنیم که من میخوام سازنده باشم برای تو و انتظار دارم تو هم در سلم و سلامت برای من سازنده باشی من با این سلامم اعلام میکنم که دنبال خرابکاری برای تو نیستم تو هم میای با هم دیگه بهترین چیزهای عالم رو مخصوصا بهترین احوال عالم رو بسازیم رفیق جان به نام خدای صانع خدای سازنده سلام یه نامی از نامهای زیبای خدا هست خیلی فوق‌العاده است یا من سبقت رحمته و انقذبه ای کسی که غضبش هم ذیل رحمتش قرار میگیره یعنی از سر عصبانیت از سر ناراحتی از سر بدخواهی از سر ظلم از سر نمیدونم آسیب رساندن این حرفا نیستش که غضبش تجلی پیدا میکنه یک بلایی نازل میشه نعمتی گرفته میشه سختی بر مخلوقی در واقع مستولی میشه بلکه این هم از سر رحمتش هست یعنی میخواهد اینجا هم یه تربیتی رخ بده یعنی مثلا یه کسی که یه اشتباهی کرده یه بچش این هست متنبه بشه و در اثر این تنبه برگرده و اصلاح بکنه اشتباهشو یا نه یه کسی اشتباهی کرده متنبه هم نمیشه به یه جایی میرسد که دیگه اجازه بیشتر به اشتباه افتادن و بیشتر خطا کردن و بیچاره تر شدن رو ازش بگیرم مثل یه کسی که همش داره ضرر میده و یه جایی سرمایه‌اش رو میگیرم میگم آقا دیگه از این بیشتر ضرر نده حالا خورد و خوراک سجا خودت باشه ولی بیشتر از این خودتو بدبخت نکن بیشتر از این خودتو مغروز نکن اعتبارش رو ازش میگیرن که نتونه بیشتر خودشو بیچاره کنه و به همین نسبت به دیگران هم ضرر بزنه یه حالت دیگرش هم این هستش که نه هیچ کدوم از اینا نیست اما باز رحمت خداوند به این علت که رشد ما موجودات در ظهور و بروز خیلی از توانایی هامون هست و این ظهور و بروز اتفاق نمیفته مگر در یک بعضن رنج به ظاهری سختی هایی که اگر اون نباشه اصلا ما این استعدادمون شکوفا نمیشه مثلا فرض کنید کسی میخواد ورزش بکنه تا یه سختی نکشه خستگی رو تحمل نکنه استقامتی در این رنج ها به خرج نده اصلا قدرت و توانای جسمیش ظهور و بروز نمیکنه و همینطور در موضوعات دیگه هم همینطور هست اینجا خداوند برای بالاتر رفتن رتبه ما ممکن است که یک رنجی رو و یک امتحانی رو به ما بده و ما رو مبتلای بهش بکنه خواهی کسی اینطوری نگاه بکنه حتما زمزمش این میشه که اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی دکتر حسین الهی قمشه‌ای
این که مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گای مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه میگه که نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنم ذوق انک انت العزیز الکریم میگن بهش که تو بچش این عذاب رو برای اینکه عزیزی اگه عزیز نبودی کاریت نداشت برای اینکه عزیزی مادر مثلا با بچهش میگه که تو این ادب باید بشی برای اینکه عزیزی پیش من گفتش که نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به مهر بردارم تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان، اگر دیدی یه جایی مرتبه، گفتم آقا رو میگیری و دادم دست پاسبان. تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان، که یافت شد به جوال تو سای انبارم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی، تو من نمیتونم بهت بگم، اونجای برادرها بودن نمیتونستم بهت بگم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی، به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم. اگه یه جایی من گرفتم تو اینا و فکر کردی که آخه ما گناهی نکردیم، کاری نکردیم، نگران نباش، یه سر داره اونجا. هین مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان. غم بخور
خدا. وقتی که میخواد بنده های خوبش رو دلگرمی بده، میخواد امید رو به جانشون تزریق کنه، بنده هایی که درست زندگی کردن و حتی با سختی هایی که بنده های بدکردار خداوند در عالم دنیا برای نیکوکردارها و نیکوکارها ایجاد کردن صبر کردن، به سختی عبادت، به سختی نیکوکاری، به سختی مسیر نیکویی و خوبی رو در دنیا طی کردن صبر کردن و استقامت ورزیدن، وقتی خدا میخواد به اینها دلگرمی بده، به انواع مختلفی دلگرمی بده. مثلا به حضرت زکریا علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی که میرسه، وقتی که دیگه زکریای نبی در میان قوم نادانی از بنی اسرائیل که در رأسشون عالم نماهای بنی اسرائیل و یهود بودند، در میان اینها گرفتار شده بود و حتی می ترسید از اینکه میراث درست او رو در حقیقت و در درستی و راستی اینها مصادره به ناحق در قبال خودشون بکنن، از خدا خواست که خدایا یک وارثی به من عطا کن که به درستی از من ارث ببره. یکی از تسلاهای حضرت حق تو این اوضاعی سخت برای زکریا این هست که او رو وعده داد در جایی که اصلا خودش هم فکر نمی کرد، همسرش هم فکر نمی کرد مگه میشه همچی چیزی، در کهنسالی به تو فرزندی عطا می کنیم چنین و چنان که برای تو نور چشم باشه و امید رو در دلت زنده نگه داره. و این تسلایی است که به دل هر بنده مؤمنی به نحوی می تواند در طول زندگی از جانب حضرت حق داده شود. قدردان نعمت های حضرت حق باشیم. آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه آل عمران، استاد مرحوم محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکری يا رب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي بأن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
صدق الله العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنه. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. از آن مغرب به افق تهران. استاد مرحوم محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا